فرمودن که اینطور نیست که زمان، خصوصا زمان رو ایشون اسپردن در مورد احکام مؤثر نباشه، بلکه حالا من متن بیانیه الان دستم نیست ولی چون جلوتر مطالعه کردم، مثلا عبارات اون شبیه به این بود که چه بسا کاری که یا تصمیمی که انجام او در زمانهای قبل بدون ایراد بوده، ممکن است که با توجه به خصوصیاتی که به وجود آمده در زمان بعد همون کار جایز نباشه. به این معناش این است که زمان چه بسا تغییر زمان و تفاوت اموری که در زمانها به وجود میاد چه بسا موجب شود که حکم خداوند عوض بشه. و قهرن مجتهد که باید حکم خدا رو از ادله شرعیه، ادله ای که ازش استفاده حکم خدا میشه، قرآن شریف، روایات، اجماع که عمده هست بفهمه، و قهرن باید مجتهد هم با توجه به تغییراتی که زمان در موضوع ایجاد کرده حکم رو عوض کنه. این اجمال فرمایشیشون بود که در اونجا داشتند. و شاید هم حالا من عرض کردم عبارت الان تو ذهن نیست، شاید هم عبارتشون در رابطه با ارتباط کشور اسلامی با یک کشور دیگر بود. این فرمایشی بود که ایشون اجمالا داشتن. حالا در توضیحی که در این رابطه باید عرض کنم این است که ببینید احکامی که خداوند تعالی قرار داده یه سری احکام است که موضوعی را که و عملی را که حکم خدایی روش هست، مثلا این عمل حرامه، این عمل جایزه، خود خداوند تعیین کرده. مثلا فرض کنید که نماز خوندن، خب نماز خوندن واجبه، نمازهای پنجگانه شبانه روزی واجبه، بر کی؟ بر هر کسی که از ذر سنی به تکلیف رسیده باشه، از ذر درک و فهم عقل داشته باشه، دیوانه نباشه و توان این که نماز رو هم به جا بیاره داشته باشه. این فرض فرمایید که 500 سال پیش که حساب کنیم یا زمان پیامبر بزرگوار، حکم خدا رو این موضوع بوده، همین بوده، الان تا روز قیامت هم همین خواهد بود. این طور موضوعات زمان و مکان نسبت به حکم خدا موجب تغییر حکم نمیشه. یا فرض کنید که شرابخوری حرامه، غیبت مرد مسلمان رو کردن جایز نیست، دروغ گفتن با اون خصوصیاتی که هست عرض کنم برای دروغ حرام حرام. اینا یه چیزهایی است که زمان پیامبر بزرگوار حکم بوده، حالا هم هست، بعدا هم خواهد بود، زمان و مکان درش تغییر نمیکنه. اما بعض امور هستن که ممکن است که اون چیزی را که خداوند حکم روی او آورده در زمان گذشته اون چیز طوری باشد که حکمش از ذر شر جواز اباحه هست، در زمان بعد که خصوصیات تغییر میکنه ممکنه حکمش بشه حرمت، یا به عکس، یا حرام باشه باید بشه جواز. مثلا فرض کنید که ارتباط داشتن کشور اسلامی ما، فرض الان بگم ایران حساب کنیم، با یک کشوری که کشور اسلامی نیست، که الان بیشتر کشورهایی که در دنیا هستن اینطوری هستن که حالا ولو اینکه چه بسا ممکن است که اون مسئولش بفرمایید ملک و شاهش که مثل حجاز، خب او ممکن مسلمان هم باشه، اما مسلمانی که به خاطر رعایت احکام خدا رو بکند و از طرف خدا که انه معزون باشد که اینجا اختیار اداره امور کشور به دستش باشد، اینطور نیست. نه افرادی اصلا پدرشون یا نمیدونم کسی اومده اینجا با زور چیز سرباز و حجم کردن به مردم و اومده اونجا به زور اونجا شاه اونجا شده، حالا پسرش هم خیال میکند که ارث باباشه، عرض کنم که خودشو شاه میدونه. و معمولا بدبخت ها هم خودشون آلت دست این جنایتکاران جهان هستن و پدر مردم و کشور رو هم در میانه. اینا اولا مسلمان هستن، اما اینطور نیست که اصل حکومتشون شرعی و الهی باشه و جایز باشه، و یا اینکه کارهایی رو که انجام میدن کارهایی باشد که از طرف شرع و اسلام خدا مالی نداره. این یه قسمت از کشورهایی که به اسلام مسلمان هستن مسئول شد. کشورهای غیر مسلمان هم که الا ماشاءالله هست، حالا چه مثل لندن باشه، کشورهای اروپایی دیگه باشه، آمریکا باشه یا کشورهای دیگر، هم اینه که خیلی زیاد. خب این کشورها ارتباط داشتن، روابط خارجی داشتن کشور اسلامی ایران با اینها جایز یا جایز نیست. این مسئله یه چیزی نیست که همینطور مثل نماز خوندن خدا روش حکم داشته باشه، بلکه این ارتباط کشور اسلامی که طبق موازین خدایی تأسیس شده، ولی امرش ولی امریست که خدا او رو ولی امر میدونه، که ولی فقیه دارای شرایط باید باشه و احکامی هم که اونجا میخوان اجرا بکنن، ولی اون که مجلس شورای اسلامی دارند یا مجلسی دارند، ولی بالا سر این مجلس هم چند نفر فقیه که اصلاح احکام اسلام رو میشناسن قرار داده شده که تمام قوانینی رو که مجلس تصویب میکنه طبق موازین شهر باشه. این کشور هم مسئولش و ولی امرش ولی امر الهی است و ولایتش ولایتش خدا داره داده، و هم احکامش احکام اسلامی است. بهرن ارتباطی که میخواد این کشور با کشور که اینجور نیست داشته باشه، این باید حساب بشه که ارتباط کشور اسلامی با چیه. خب اینجور چه بود؟ ممکن است یه زمانی یه کشوری باشد که قصد تجاوز و تعدی نسبت به این کشور ایران اسلامی نداشته باشه و نخواد اموالش رو بچاپه، نخواد مغزهای خوبش رو منحرف بکنه یا دزدی مغزی بکنه، افراد به دردخور رو ببره یا بیاد نسبت به خود افراد رو از بین ببره، یا اینجوره که هیچ قصد سوء استفاده نیست، مثل دو نفر رفیق، منتها دو نفر رفیقی که یه نفر مسلمون باشه یه نفر هم فرض کنید که یهودی باشه و اینها با هم رفاقت میکنن، از هم نمیخواد چیزی از اون بدزدست و ببره، بلکه با کمال رفاقت با هم زندگی میکنن، هیچ سوء استفاده از طرف خصوصا از طرف اون یهودی که اسلام رو قبول نداره در کار نیست، اینجور باشه ارتباط ماری نداره. ولی اگر که یه مدتی اینجور بود ولی بعدن به فکر سوء استفاده افتاده، یا الانی که میخوایم با یه کشوری ارتباط برقرار کنیم ببینیم کشوری است که میخواد پدر همه رو در بیاره و پدر کشور ما هم که در رابطه با شخصی میخواد در بیاره و جنایت رو نسبت به مال اموال کشور ما، نسبت به خاک کشور ما، نسبت به مردم ما میخواد روا کنه و انجام بده. خب این حرامه. این است که اینجا ببینید زمان نسبت به اباحه این ارتباط و یا حرمت این ارتباط نقش داره، و این ارتباط مثل نماز خوندن نیست که خدا و پیامبر از اول فرموده باشد که نماز خوندن واجب. نماز خوندن زمان سابقه حالا تفاوت نمی کنه.
ای به خار لب دل دار گرفتار ترین، یا را از همه عشاق خریدار ترین، روی بر تافتی از فتنه تزویر و ریا، ای به بازار جهان از همه بیزار ترین، روی بر تافتی از فتنه تزویر و ریا، ای به بازار جهان از همه بیزار ترین.
امام اینطور نبود که می‌فرمود زمان مؤثره در حکمه. این ازش گاهی سوء استفاده میشه و سوء برداشت. احکام شرعیه الهیه بر طبق ازمنه مختلفه قابل تطبیقه. آقا فرق میکنه که زمان مؤثره در حکم باشه یا حکم الله قابل تطبیق بر ازمنه مختلفه. امام این مطلب رو قبول داشت، نه اینکه زمان مؤثر واقع میشه و حکم الهی رو منقلب میکنه. حکم منقلب نمیشه. به فرمایش خود رسول خدا که امام هم فرمود حلال محمد صلی الله علیه وسلم حلال الی یوم القیامه و حرام و حرام الی یوم القیامه. اینی طوری نیستش که امروز چون مثلا فرض کنید برق آمده دیگه حکم الهی از حرمت فلان برداشته شده حلیت اومده جاش. نه حکم الهی که میفرماید مثلا فجتنبو، این در تمام اعصار همینه. شراب شرابه، زمان درش اثر نمیذاره. اونی که هستش حکم الهیست، در همه ازمنه بر همون موضوع تطبیق میشه. یه استفاده کردن آقایون، به نظر من بد استفاده کردن، بر بهداشت کردن که زمان رو مؤثر در حکم دانستن و تصور کردن امام اینی میفرمود. امام زمان رو مؤثر در حکم میدونه، ولذا اگه این معنا بود باید احکام الهی مختص به همون ازمنه جاهلیت و اول جاهلیت باشه. نه، امام میفرمود احکام الهی به کیفیتی خدا این احکام رو صادر کرده و به دست پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نشر داده شده و مقدارش ودیعه نزد ائمه قرار گرفته که بعدا به موقعیت خودش ابلاغ کنه. اینها همش به تمام ازمنه قابل تطبیقه، نه اینکه ازمنه درش اثر داره. نه، ازمنه اثر نداره. همونطوری که زمان اول شراب حرام بوده، تا آخرین روز عالم شراب حرام و هاکذا بقیهش.
از چشم به خون خفته عشاق تو، از چشم به خون خفته عشاق تو، از آن چشم به هم بسته بیدار.
درسته که شاگردان امام و آشنایان با امام، امام را در یک حد بالایی با عشق و محبت دوست می داشتند، اما اون چه در باره امام گفته شده است منشأش محبت نیست. محبت منشأش اون خصوصیاتی است که در امام بود.
از چشم به خون خفته عشاق تو، از چشم به خون خفته عشاق تو، از آن چشم به هم بسته بیدارتری.
این جمله معروفی که از امام هست که فرمودن که تشخیص زمان و مکان از عناصر اصلی تفقهه، یعنی یک فقیه و یک مجتهد باید غیر از این که آیه و روایت و فتوا و مثلا استظهار و ادله و مبانی رو در دست داشته باشه، زمان و مکان رو هم بشناسه. یا به عبارت معروف ایشون، این دو عنصر مؤثر در اجتهاد هستند. معنی دو عنصر در اجتهاد هستند این نیست که یک زمانی حلال حرام میشه یا یک زمانی عرض کنم که حلال حرام میشه، نه، معناش اینه که شرایط زمانی و مکانی در درک و دریافت مقصود و مفهوم از روایت یا از آیه درست به دست میاد که مقصود چی است. و در حقیقت مصادیق خارجی زندگی متعارف مردم کمک میکنه به فهم اون روایت. به تعبیر دیگری اگر بخوام اون چیزی که تو ذهن دارم عرض بکنم اینه که اگر انسان موضوعات شرعی رو ریز و جزئی ببینه، یک جور از این روایات استفاده میکنه و همیشه قضاوت رو میبره سراغ همون چیزایی که مصادیق جزئی فردی خودشه. ولی اگر موضوعات رو در نظام کلی ببینه و در احکام کلی ببینه، دقیق تر از این میتونه استفاده بکنه. شاید بهترین شاهدی که برای این مسئله من میخوام عرض کنم و میتونم عرض بکنم اینه که شارع در موقعی که تکلیف میکنه به موقع امتثال نظر نداره. این بحث همون بحثه دید وسیع‌تر و دید موردی و جزئی هست که مثلا وقتی شما دید جزئی رو نگاه میکنید، همون مثالی که مثلا عرض کردم، طرف خیال میکنه که خداوند وقتی میخواسته بگه مثلا قصف نکن، خب همین رفتن تو زمین و همون مثلا یا مثلا نجات بده فرد و همین موارد داره میبینه. ولی وقتی کلی نگاه کردیم میگه امام فرمان شارع در مقام جعله کاری نداره به مشکلات طرف در مقام امتثال. مقام امتثال یک مقامه، مقام جعله که یک مقام دیگری است. این کلی نگری و این جزئی نگری از جمله چیزهایی است که در فهم در حقیقت ادله کاملا رعایت میکنه.
ای مهر را خد روز مرا نور نمانده است و از آم مرا جز شب دیجور نمانده.
امیدواریم خداوند متعال روح بلند امام راحل رضوان الله تعالی علیه رو غریق رحمت بی پایان خودش کنه و به ما هم توفیق بده که قدر شناس عالمان دین باشیم و به تکلیف شرعیمون به خوبی عمل کنیم.
انگام وداع تو زبر گریه که کردم، دور از روخ تو چشم مرا نور نمانده است. می رفت خیال تو ز چشم منو می گفت هیهات از این گوشه که معمور نمانده است، هیهات از این گوشه که معمور نمانده است.
به پایان برنامه سیرگ آفتاب رسیدیم. براتون لحظاتی سرشار از یاد خدا همراه با آرامش آرزو میکنیم و تا برنامه بعد به معبود بی همتا میسپاریمتان. خدا نگهدار. التماس دعا.
ابر از مرا چاره هجران تلیکن، چون سر توان کرد که مقدور نمانده، در هجر تو گر چشم مرا آب نماند، گو خون جگر ریز که معذور نماند، در هجر تو گر چشم مرا آب نماند، گو خون جگر ریز که مزور نماندست، بی مهر رخت روز مرا نور نماندست، باز عمر مرا جز شب دیجور نماندست، هنگام وداع تو زبر گریه که کردم، دور از رخ تو چشم مرا نور نماندست، هنگام وداع تو زبر گریه که کردم، دور از رخ تو چشم مرا نور نماندست، هنگام وداع تو زبر گریه که کردم، دور از رخ تو چشم مرا نور نمانده، هنگام وداع تو زبر گریه.
شب بخیر دوستان عزیز، برنامه سیره آفتاب رو شنیدید، سیره علمی امام خمینی رحمت الله علیه که درود می‌فرستیم به روح پرفتوح باغبان پیر لاله‌ها. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید. از رادیو معارف در خدمتتونیم با ادامه برنامه‌های بخش شبانگاهی. یک بار دیگه خدمتتون عرض کنم که هنگام اذان صبح فردا به افق شهر مقدس قم ساعت 4:14 خواهد بود. و اما در ادامه در این لحظه توجهتون رو جلب میکنم به برنامه خلوت اونس. در این برنامه زیارت جامعه کبیره رو به اتفاق به زمزمه خواهیم نشست با نوای حجت الاسلام شهیدی. از همه شما دوستان ارجمند التماس دعا داریم و به مدت 41 هم نوا خواهیم شد.
معاشران، گره از زلف یار باز کنید. شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند و ایکاد بخوانید و در فراز کنید.
بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا.
خلوت اونس
سوی تو به امید عطا
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از زیارات معروفی که از ناحیه اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده زیارت جامعه کبیره هست که مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه در کتاب من لا یحضره الفقیه و عیون اخبار الرضا علیه السلام از موسی بن عبدالله نخعی روایت کرده که میگه رسیدم محضر حضرت هادی علیه السلام و گفتم یا ابن رسول الله، مرا زیارتی با بلاغت تعلیم فرما که کامل باشد، تا اینکه هرگاه خواستم یکی از شما اهل بیت را زیارت کنم آن را بخوانم که حضرت زیارت جامعه را با اون کیفیتی که وارد شده به او تعلیم دادن که در آداب خواندن زیارت جامعه کبیره نقش شده که به هر یک از مزارهای ائمه معصومین علیهم السلام وارد شدید، بعد از گفتن 100 تکبیر شروع به خواندن این زیارت نورانی بکنیم. اگر نبود سند دقیق و صحیح این زیارت با اون معارف بلند، خود این فرازهای نورانی زیارت جامعه کبیره دال بر این هست که از ناحیه معصومین علیهم السلام به ما رسیده. امام هادی علیه السلام در این زیارت که شاید شناسنامه اهل بیت علیهم السلام هست، معارف بلندی رو پیرامون معرفی خاندان اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اشاره می‌فرمایند. زمزمه می‌کنیم زیارت جامعه کبیره رو.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. آقا جانم یا بقیت الله یا صاحب الزمان شالا امشب امام زمان قبول کنن، به خاطر عمه جانشون زینب از هممون بپذیره. یا ابن الزهرا همه ی جمعیت، همه همه یا ابن. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و موضع رساله و مختلف الملائکه و مهبت الوی و معدن الرحمه و خزان العلم و منت الهل و وصول الكرم و قادت الامم و اولیاء النام و اناصر الابرار و دائم الاخیار و ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین و اطرت خیرت رب العالمین و رحمت الله و برکاته. السلام علی ائمه الهدى و مصابیح الدجا و اعلام التقا و زبنها و آل الهجا و کهف البرا و ورثت الانبیا و المثل الاعلا و دعوت الحسنا و حجج الله علی اهل الدنیا و الاخرت و الاولا و رحمت الله و برکاته. السلام علی محال معرفت الله و مساکن برکت الله و معادن حکمت الله و حفظت سر الله و حملت کتاب الله و اوصیاء نبی الله و ذریت رسول الله صلی الله علیه و آله و رحمت الله و برکاته. السلام علی الدات الله و الادلاء علی مرزات الله و المستقرین فی امر الله و التامین فی محبت الله و المخلصین فی توحید الله و المظهرین الامر الله و نهیه و عباده المکرمین الذین لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون و رحمت الله و برکاته. اونایی که دارن صدا منو میشنون، زیارت جامعه خونان، اول زیارت جامعه رو رو پا میستن، وقتی دارن سلام میدن آقاشون نگاهشون میگنه ما قربونتون برم، باری کلا آقا نگاه به این قد و بالاشون کنه و مهر رضایت رو بکوبه پا پروندشون. السلام علی الائمه الدا، همه سلام بدن. السلام علی الائمه الدا و القاده الهدا و الساده الولا و الزاده الهما واهل الذكر وآل الاب وبقية الله وخيرتي وحزبي وعيبة الم وحجتي وسراتي ونورهي وبرهانه ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته وأولو العلم من خلقه لا إله إلا